أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تأجیل در امر ظهور آقا جان صاحب الاسر و الزمان، سلامتی رهبر عزیزمون، صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: طلب العلم فریضه علی کل مؤمن و مؤمنه. در روایت دیگه فرمودن: طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. یعنی یادگیری علوم بر هر فرد مسلمانی، چه زن چه مرد، این در واقع فریضه است، واجبه. بخشی از این وجوب، وجوب فقهی است، یعنی واقعا واجب هست. مثل این که انسان باید نسبت به مسائل مبتلا به خودش، مسائل احکام، خب قطعا باید مطلع رو یاد داشته باشه. گاهی قد برخی از علوم واجبه فقهی نیست، واجب اخلاقیه. یعنی خوبه از حیث اخلاقی ما این علوم رو بلد باشیم تا بتونیم در اجتماع، حالا این اجتماع چه محیط خانواده باشه، چه محیط کار باشه، چه محیط کوچه و خیابون باشه، بتونیم درست زندگی کنیم. خب خداوند متعال رو شاکریم که ما رو در راهی قرار داد که یه طورایی میشه ادعا کنیم بیشتر از دیگران جامعه عمل پوشوندیم به عمل به این روایت. یعنی در رابطه با طلب علم در زمینه‌های مختلف به حمدالله طلبه‌ها کوشا هستند و امیدواریم خداوند متعال بیش از پیش همه ما رو یاری کنه به برکت صلواتی دیگر بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. جلسه دوم، صفحه 30. در جلسه قبلی صفحه 20، عذر میخوام، درس دوم صفحه 20. در جلسه قبلی در رابطه با علم نحو و موضوع علم نحو و همینطور در رابطه با تعریف کلمه و اجمالاً انواع کلمه بحث داشتیم. در این جلسه ادامه بحث رو پیگیری می‌کنیم با انواع کلمه و اختصاصات و علامات هر قسم از اقسام کلمه. همونطور که گفته بودیم در هر زبانی کلمه سه مدل هست: اسم، فعل و حرف. اسم ها اون دسته از کلماتی هم که معنا دارن، معنای مستقل، ولی زمان ندارن. خب توضیح میخوام. معنای مستقل داشتن به این معناست که اگر این کلمه یعنی این اسم به تنهایی استعمال شد، معنا و مفهومی رو به ذهن ما القا میکنه. مثلا وقتی میگی مسجد، ولو که این کلمه در یک جمله استعمال نشده، اما معنای خاص خودش رو دارد. مسجد یعنی محل سجود، مکانی که انسان ها میرن برای خداوند متعال سجده میکنن. خب آیا این کلمه مسجد برای اینکه معنا بشود باید تو یک جمله بیاد، یا به تنهایی و به تعبیر کتاب فی نفسه هم معنا داره؟ میگیم به تنهایی معنا داره. این یک. دومن، آیا دال بر زمان هست؟ نه. وقتی میگیم مسجد، صحبت از زمان توش معنا نداره. وقتی میگیم اسم فلانی علی هست، دیگه نمیگیم علی در چه زمانی، نه. خب پس اگر یک کلمه ای داشتیم که مستقلن معنا داشت ولو این که در عبارت استعمال نشود، ولی زمان نداشت. شما وقتی میگید قلم، معنا رو تو ذهنتون تداعی میکنید، ولی زمان توش دیگه معنا نخواهد داشت. این رو میگیم اسم. این اسم علاماتی داره. تا اینجا عبارت رو تطبیق کنیم. صفحه 20 درس دوم بخش دوم، جایی که نوشته الانواع، یعنی انواع کلمه. تنقسم الکلمتو یا تنقسم الکلمتو الى ثلاثه انواع. سه مدل کلمه داریم: اسم و فعل و حرف. الاسم کلمه تدل على معنا في نفسها غیر مقترن به احد الازمنه الثلاثه. اسم اون کلمه است که دلالت بر معنای مستقل، فی نفسها یعنی مستقل، و توضیح هم دادم مستقل یعنی ولو این که در عبارت به کار نرفته باشه معنای خودش رو داره، به خلاف حروف که خواهیم رسید. حروف معنی دارن ولی معنای غیر مستقل. یعنی اگر بخوایم معنای یک حرف رو متوجه بشیم، باید این حرف در یک عبارتی استعمال بشه، بعد ما بتونیم به صورت دقیق بگیم این حرف به چه معناست. ولی اسم اینطوری نیست، بلکه اسم به تنهایی معنا میشه، فی نفسها یعنی به تنهایی و مستقلن. بنابراین اسم کلمه ایست که دلالت میکند بر معنای مستقل. ضمناً این اسم مقترن به یکی از زمانهای سگانه، یعنی گذشته و حالا آینده هم نیست. اسم ها زمان ندارن. وقتی ما میگیم علی، وقتی میگیم فاطمه، وقتی میگیم عیل، وقتی میگیم استقامت، اینها معنای خاص خودشون رو دارن به تنهایی، ولو اینکه در یک جمله استعمال نشن، اما هیچ کدوم داله بر زمان نیستن. باز هم سوالی که تو ذهن ایجاد میشه، چرا چهار تا مثال زد؟ خب همشون اسمن، یکی کافی بود. دو تا مثال آخری که علم و استقامت باشن هر دو مصدرن. دو تا مثال اول هر دو اسمن. یعنی اسم ها دو دسته میشن دیگه، اسم هایی که مصدرن مثل علم و استقامت، اسم هایی که مصدر نیستن مثل علی و فاطمه. حالا اینکه مصدر چی هست جای خودش بحث میکنیم. اجمالا پس تو ذهنتون باشه، اسم ها دو دسته میشن، مصدرها و غیر مصدرها. علم و استقامت هر دوشون مصدرن، علی و فاطمه هر دوشون غیر مصدرن. خب حالا علم و استقامت که هر دو مصدرن چه تفاوتی دارن؟ تفاوتشون اینه: علم مصدر ثلاثی مجرد و استقامت مصدر ثلاثی مزید. علی و فاطمه چه تفاوتی میکنن؟ علی و فاطمه یکیشون مذکر، یکیشون هم مؤنث. یا اگر فاطمه رو شما اسم شخص نگرفتید، یعنی اسم فاعل گرفتید، فاطمه میشه مشتق، علی میشه جامد. خب یه نکته رو حتما تو ذهنتون از همین ابتدای طلبگی بگنجونید، چه در صرف، چه در نحو، چه در بلاغت، چه در منطق، چه در اصول، چه در فقه. وقتی یه بحث علمی مطرح میشه و برای اون یک بحث علمی دو تا سه تا چهار تا مثال میزنن، ای کاشف از اینه که هر مثال یه مطلبی رو میخواد به ما برسونه. همونطوری که در اینجا ما فهمیدیم اسم جامد داریم، اسم مشتق داریم، اسم مذکر داریم، اسم مؤنث داریم، اسم مصدر داریم، اسم غیر مصدر داریم. باز مصدرمون ممکنه ثلاثی مجرد باشه، ممکنه ثلاثی مزید باشه، که با این تفاصیل کم 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 در دو علم صرف و نحو انشاءالله به طور کامل آشنا خواهید شد. بریم سراغ بحث بعدی. علامتو یعنی علامت اسم. ببینید در بحث عبارت خوانی دقت کردید، هم در جلسه قبلی هم در این جلسه تا این لحظه، من وقتی عبارت ها رو میخونم به ضمیر که میرسم، این ضمیر مرجع میخواد، یعنی این ضمیر کاشف از یک کلمه ایست که اون کلمه در عبارت یا موجود است یا تو ذهنم موجوده، خلاصه مرجع میخواد. مثلا علامتهو، ای هو که به علامت متصل شده این ضمیر هست، و طبیعتاً هر ضمیری چی میخواد؟ مرجع میخواد، یعنی محل رجوع میخواد. به نظر شما این هی علامتهو مرجعش کجاست؟ بله، کلمه اسم. همون الاسمی که شما قبلا داشتید، میگید علامتهو، یعنی علامت الاسم. به جایی که اون کلمه اسم رو مجدد در کلام استعمال کنیم، از ضمیرش استفاده میکنیم، نمیگیم علامت الاسم، میگیم علامتهو. خب، یک، جواز و دخول ال التعریفیت علیه، این یک. اسم ها الفلام تعریف میگیرن. ما سه مدل الفلام داریم: الفلام موصوله، الفلام زائده و الفلام تعریف. هر کدوم از این سه قسم خودشون تقسیم هایی دارن، جای خودش بحث میشه. فعلا به صورت کلی به ذهن بسپارید، الفلام ها سه مدلن: الفلام موصوله و الفلام تعریف و الفلام زائده. الفلام تعریف کارش اینه که بر کلمات نکره داخل میشه، اون کلمه نکره رو معرفه میکنه. مثلا ما وقتی میگیم مسجد، یعنی محل سجود. خب کدوم مسجد؟ نمیدونیم. ممکنه این مسجد محله ما مد نظر باشه، ممکنه مسجد محله جلو مد نظر باشه. نکره است، مشخص نیست که کدوم مسجد مراد هست. اما وقتی گفته میشه المسجد، یعنی یک مسجد خاص، یه مسجدی که دیگه تو ذهنمون ما میدونیم کدوم مسجد اراده شده. خب به همین سبب، حالا در جای خودش بیشتر بحث میکنیم. به هر حال، از جمله مختصات و علامات و ویژگی های اسم که دیگه در فعل نیست، که دیگه در حرف نیست، اینه که اسم ها الفلام تعریف میگیرن، ولی فعل ها الفلام نمیگیرن. همینطوری که حروف هم الفلام نمیگیرن. بنابراین اگر ما کلمه ای رو دیدیم که الفلام گرفته، قطعا این کلمه اسم است. به همین سبب شما در همین کتاب نگاه کنید، مثلا در تیتر شما چی دارید؟ در همون اول تیتر درس دارید معرفت الکلمه. به نظر شما الکلمه، خود الکلمه اسم است یا فعل است یا حرف است؟ قطعا اسمه. چرا؟ چون الفلام داره. به همین راحتی ما میتونیم اسم ها و فعل ها و حرف ها رو تشخیص بدیم. البته فعلا یک علامت اسم رو گفتیم، علامت دیگه هم داره. یا مثلا کلمه التعریف، کلمه الانواع، ببینید همشون الفلام دارن. پس میفهمیم که تعریف و انواع این دو کلمه اسمن، چون الفلام دارن. پس اولین ویژگی و اولین علامت و اولین شاخصه اسم گرفتن الفلام تعریف هست. خب، یک، جواز و دخول التعریفیت علیه. دو، لحوق و تنوین، ملحق شدن و گرفتن تنوین. اگر کلمه ای تنوین دار بود قطعا اسمه. فعل ها و حروف تنوین نمی گیرند. تو همین مثال، تو همین عبارت اینجا ببینید، ما میگیم که بله، من یه مثال بخوام از ببینید خط دوم، خط دوم همین صفحه 21 نگاه کنید. مسندن چی داره؟ تنوین داره. مضافن، مجموعن، موصوفن، مصغرن، مرجعن، اینا همه تنوین دارن. میفهمیم اسمه. خب الفلام که ندارن که. خب لازم نیست که یه اسم همه یه علامت رو داشته باشه، یکی رو هم که داشته باشه کافیه. ضمن این که من الان که به تعبیر عامیانه تنور داغ هست، من باید از این فرصت استفاده کنم. دقت دارید که در یه اسم الفلام و تنوین با هم جمع نمیشن. یعنی اگر اسمی الفلام گرفت دیگه تنوین نمیگیرد، و اگر اسمی تنوین گرفت دیگه الفلام نمیگیرد. همین مثالایی که در صفحه قبل بررسی کردیم، مثلا وقتی شما میگفتید معرفت الکلمته، خب این کلمه الفلام گرفته، ولی دیگه تنوین نمیگیرد. نمیگم معرفت الکلمتن، نه، معرفت الکلمت، یا نمیگم التعریفون، میگم التعریفو. نمیگم الانواعون، میگم الانواعو، چون الف لام و تنوین با هم جمع نمیشن. حالا اگر در همین سه تا مثال من الف لام رو از این سه تا کلمه بکنم، خب میتونن تنوین بهش بدیم. مثل چی؟ میشه معرفت و کلمتن، تعریفون، انواعون. پس نکته مهم یادداشت بفرمایید کنار کتابتون، الف لام و تنوین، این دوتا با اینکه هر دو علامت اسمن اما در یه اسم جمع نمیشن. یه مورد دیگه هم هست که تو خط بعدی اشاره میکنیم. این دوتا سه و اعراب الجر به. اعراب الجر به یعنی چی؟ اعراب الجر به، من این رو یه طوریه بخوام توضیح بدم، این طوری میشه که نگاه کنید، اعراب ها سه دستن: اعراب رفع، او، اون، اعراب جر، ا، ان، اعراب نصب، ا، ان. خب بعدم ساکن، ساکن دیگه اعراب حساب نمیشه. ببینید در اعراب رفع گفتم او و اون. او مال جاییه که کلمه من الف لام داره، دیگه تنوین نمیگیرد. اون مال جاییه که کلمه من الف لام ندارد، لذا میتونه تنوین بگیرد، که مثالاشو کار کردیم صفحه قبل. التعریف و تعریفون، الانواع و انواع اون. خب پس سه مدل اعراب دارید دیگه: رفع و نصب و جر. این سه تا، توی این سه تا اون جرش که ا یا ان باشه مختص اسم هاست. یعنی ما فعل مرفوع داریم، فعل منصوب هم داریم، اما فعل مجرور نداریم، به خاطر اینکه جر از اختصاصات اسم هاست. حروف هم که به حمدالله اصلا مبنی هن. حروف مبنی هن. یعنی چی؟ یعنی بنا ثابت دارن، اصلا اعراب نمیگیرن. خب پس واضح شد که حروف که میرن کنار چون معرب نیستن اعراب نمیگیرن. مثلا کلمه من، خب شما همیشه من رو من میخونی، منون، منن، منن که نمیخونید که، یعنی بهش اعراب نمیدید چون حروف مبنی هن. یا مثلا وقتی که گفته میشه الا، خب الا مبنی بر سکونه، الا حرف، حروف مبنی هن. پس حروف که اعراب نمیگیرن مشخص شد. میریم سراغ فعل ها و اسم ها. اعراب رفع و اعراب نصب بین فعل و اسم مشترک هست، اعراب جر مختص اسم هاست، و از اون طرف جزم مختص افعاله. الان در این عبارت ما میگیم اعراب الجر بهی، یعنی اعراب جر به اسم اختصاص پیدا میکنه. درست شد؟ او بهیهشو به اسم برگردونیم. پس تا اینجا ما سه ویژگی رو برای اسم برشمردیم: یک، جائزه بر اسم الف لام داخل بشه اما حروف و افعال الف لام نمیگیرن. دو، اسم ها تنوین پذیرن اما فعل و حرف تنوین قبول نمی کنن. اسم ها مجرور واقع میشن، فعل ها و حروف مجرور ندارن. حروف که اصلا مبنیه، فعل ها هم مجرور ندارن. ای تا اینجا. خب و وقوعهی. ببینید من این عبارت رو که دارم میخونم دقت دارید؟ که من جلسه قبلم عرض کردم شما دقت کنید رو نحوه عبارت خوانی بنده. یا کنید جواز و دخول لحوق اعراب وقوعهی. چرا لحوق مجروره؟ چون عطف بر دخوله هست، اون واوی که اونجا هست قبل از و لحوقه واوش واو عاطفه است. یعنی میگه که شما لحوق رو بذاری جای دخول، خب او جواز و اضافه شده به دخول، لذا دخول شده مجرور، شده جواز و دخوله. بعد میگه جواز و لحوقه، بعد میگه جواز و اعرابه، بعد میگه جواز و وقوعه. بنابراین این لحوقه و اعرابه و وقوعهی، این سه بزرگوار عطف بر دخوله. خب تا اینجا ستا رو که گفتیم، چهار رومین علامت وقوعهی منادن و مسندن الی و مضافن و مثنا و مجموعن و موصوفن و مستقرن و مرجعن للضمیر. چند تا شد؟ منادا یک، مسندن الی دو، مضاف سه، مثنا چهار، جمع پنج، موصوفن شیش، مسقرن هفت، مرجعن للضمیر هشت. هشت علامت دیگه و هشت ویژگی و اختصاص اسم رو هم در اینجا شما دارید اضافه میکنید. سه تا هم که قبلا گفتیم، هشت و سه یازده. پس اسم به تنهایی یازده ویژگی داره. بازم تأکید میکنم لازم نیست که همه اینها با هم جمع بشن، اصلا بعضیشون که نمیشدن، مثلا الف لام و تن با هم جمع نمیشدن، بلکه مراد اینه اگر در کلمه حتی یکی از اینها بود اون کلمه قطعا اسمه. خب بریم سراغ عبارت. میگه که وقوعی منادا، اسم ها منادا واقع میشن. منادا رو شما در فارسی هم دارید. منادا به کسی یا چیزی گفته میشه که صداش میزنیم. مثلا وقتی میگیم یا حسین، حسین میشه منادا. با توجه به این که ما هیچ وقت فعلها رو صدا نمیزنیم، نمیگیم یا قامه، حروف رو هم صدا نمیزنیم، نمیگیم یا علا یا من، فقط اسمها رو ما صدا میزنیم. بنابراین اگر کلمه ای منادا واقع شد، یعنی بعد از حرف ندا واقع شد، قطعا آن کلمه اسم است. در همین آیه رو نگاه کنید، خط سوم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال یا بنیه، بنیه یعنی پسرکم. این بنیه بعد از یا اومده، پس مناداست. اگر مناداست پس اسمه. حالا خواهیم گفت در توضیح بیشتر، بنیه یک و بلکه دو تا خصوصیت دیگر رو هم از اسمها داراست. از خواهم. پس وقوعهی منادا یعنی واقع شدن آن اسم به صورت منادا از اختصاصات اسم است. و مسندن الیه، اگر کلمه ای مسندن الیه واقع شد، این کلمه قطعا اسمه. خب مسندن الیه یعنی چی؟ مسندن الیه به اون کسی یا چیزی میگیم که حکم رو بهش نسبت میدیم. مثلا شما وقتی که میگید جاء علیان، یعنی علی اومد، خب حکم آمدن را به کی دارید نسبت میدید؟ به علی. علی میشه مسندن الیه. از اختصاصات اسم اینه که مسندن الیه واقع میشن، یعنی فعلها مسندن الیه واقع نمیشن، حروف مسندن الیه واقع نمیشن. یعنی ما در یک جمله به فعل یا به حرف چیزی رو اسناد نمیدیم، فقط به حروف، به اسمها در واقع اسناد انجام میشه و اسناد داده میشه. در مثال که زدم واضحه. خب بنابراین اینم از مثال. و مضافن، فقط اسم ها هستن که اضافه میشن. ببینید گاهی اوقات دو تا کلمه پشت سر هم میاد، کلمه اول رو میگیم مضاف، کلمه دوم رو میگیم مضافن الیه که مجرورم هست. در همون در واقع تیتر بحثمون، معرفت الکلمته، معرفت رو میگیم مضاف، الکلمته که مجرور هست رو میگیم مضافون الیه. خب از اختصاصات اسم اینه که مضاف واقع میشه، یعنی فعل ها اضافه نمیشن، حروف هم اضافه نمیشن، تنها کلمه ای که میتونه اضافه بشه اسمه. پس اگر در عبارتی ما یک کلمه ای رو دیدیم که اضافه شده است، قطعا آن کلمه اسمه. مثالم زدم، مثلا این معرفت الکلمته، این معرفه میشه اسم چون اضافه شده. یا مثال همین صفحه 21 رو نگاه کنید، داشتیم دیگه اون بالا جواز و دخول، جواز و اضافه شده به دخول، جواز و میشه اسم، چرا؟ چون اضافه شده. اما مضافون الیه بودن نه دیگه، مضافون الیه بودن از اختصاصات اسم نیست، نه اینکه اسم مضافون الیه واقع نمیشه، اختصاصش نیست. گاهی اوقات فعل ها مضافون الیه واقع میشن، گاهی اوقات جملات مضافون الیه واقع میشن. پس مضافون الیه واقع شدن از اختصاصات اسم نیست، مضافه که از اختصاصات اسمه. و مثنا و مجموع، مجموع یعنی جمع، مثنا واقع شدن و جمع واقع شدن از اختصاصات اسم هاست، یعنی فعل ها جمع بسته نمیشن، حروف هم جمع بسته نمیشن. فعل ها مثنا ندارن، حروف هم مثنا ندارن. یک اشکال ممکنه شما در علم صرف خوانده باشید، وقتی میخواد یه فعل رو صرف کنید، مثلا میگید که یقوم و یقومان یقومونه. خب یقوم رو میگفتیم مفرد، یقومانه رو میگفتیم مثنا، یقومونه رو میگفتیم جمع. آقا ببخشید، شما گفتید مثنا و جمع از اختصاصات اسمه، یعنی فعل مثنا و جمع نباس داشته باشیم، در حالی که داریم. الان عرض کردم یقوم و مفرد، یقومانه مثنا و یقومونه جمع، درسته؟ پس چرا در این کتاب شریف میگه مثنا و جمع واقع شدن از اختصاصات اسم است؟ چرا؟ آیا اشتباهه؟ نه، درسته. پس او یقومانه و یقومونه رو چیکار کنیم؟ میگیم آها، در یقومانه فعل مثنا بسته نشده که، یقومونه هم همینطوره، بلکه فاعل اینها که همون ضمیر باشه داره مثنا و جمع بسته میشه. مگر شما در صیغه اول که یقوم هست نمیگید اون هوه داخلش فاعلشه؟ در یقوم مانه اون الف میشه فاعل، یعنی هوهی که داله بر یک فرد بود تبدیل میشه به الف که داله بر دو فرد هست. یا در یقومونه تبدیل عذر میخوام، در یقومونه تبدیل میشه به واو که داله بر سه به بالا هست. بنابراین افعال تثنیه و جمع ندارن. این که شما فعل رو میگید مفرد مثنا جمع تسامحیه، بلکه شما در واقع باید بگید که فاعل این فعل مثنا است، نه که خود فعل. برای که این مطلب واضح بشه، خیلی ساده است. ببینید، شما در یقومانه اگر اون الفش رو بردارید، اون نونم که عوض از رفع دیگه، یعنی اون نون به جای اون ضمه در یقومه اومده، اون که هیچی، این الف رو اگر از یقومانه جدا کنید چی میمونه؟ یقومه. در یقومونه اگر واو رو جدا کنید چی میمونه؟ یقومه. بنابراین افعالی که ما میگیم مثنا و جمع، در واقع خود فعل مثنا و جمع بسته نشده، بلکه فاعلشون یا نائب فاعلشون داره مثنا و جمع بسته میشه، که اونها هم اسمن، از اختصاصات اسم شد مثنا و جمع. دیگه چی؟ اسمها هستن که فقط موصوف واقع میشن، یعنی براشون صفت میاد، براشون نعت میاد. برای فعلها و حروف در واقع نعت نمیاد، صفت نمیاد. حالا این رو اگر بخوان در همون آیه شریف پیگیری کنیم، نگاه کنید اونجایی که میگه عدوون مبینون، عدوون مبینون، یعنی دشمنی که این چنین صفت دارد آشکار است. مبینون میشه صفت، عدوون میشه چی؟ موصوف. از اختصاصات دیگر اسم اینه که موصوف واقع میشن، فعلها و حروف موصوف واقع نمیشن. البته ممکنه یه فعل صفت واقع بشه ها، اما موصوف واقع نمیشه. مورد بعدی مسقر. مسقر در مقابل مکبر، جای خودش تو هم صرف هم نحو خواهیم گفت. اگر بخوایم یک کلمه رو مسقر کنیم بر وزن فعیل میاد، البته وزنای دیگه هم داره. مثلا حسن، حسین، درست شد؟ حسین مسقر حسن هست. خب یا مثلا در کلمه ابن میشه بنی، درست شد؟ که در این آیه هم داریم یا بنیه. خب پس مسقر شدن از خصوصیت اسم هست. حالا چرا ما یک کلمه رو، یه اسم رو مسقر میکنیم؟ یا برای تحقیر، یا برای ترحم، یا برای کوچیکی ظاهریه، درست شد؟ مثلا یک آقایی میاد، دیدید بعضی از آقایون قدشون بسیار کوتاه مونده، مثلا 40 سان 50 سان، این رو مثلا میگید رجیل. رجیل به چه معنا؟ یعنی مرد کوچک، کوچک از لحاظ جسمی. یه وقت هم هست که یه آقایی با 2 متر قد میاد اما بچه صفت هست، یعنی کارای لایعقل انجام میده، مثل یه بچه مثلا، تفاوتی نداره، کار سبک بازی. میگیم جاء رجیلون، بعد میبینیم که یه انسان قوی هیکل اومده، اما چون رفتارش رفتار بچگانه هست میگیم رجیل، یعنی داریم تحقیرش میکنیم. گاهی قانه برای ترحم میاد، مثل بنی، ابن بنی، یعنی ای پسرکم، یه در واقع داله بر مهربانی و ترحم این هاست. خب فقط اسم ها مسقر بسته میشن. و مورد آخر مرجع للضمیر، که اول ساعت اشاره کردم اسم ها مرجع ضمیر واقع میشن. تو عبارت خوانی خیلی مهمه که ما بتونیم ضمائر را به مرجع خودش برگردونیم. 11 خصوصیت برای اسم. و قد اجتمعت کلها فی قوله تعالی، به تحقیق جمع شده از کل این علامات در این آیه شریفه، یعنی 11 علامت در اینجا پیدا میشه. یکی که خب بنیه رو ما بحث کردیم، خب البته بنیه رو ما کامل بحث نکردیم، الان میخوام کامل بحثش کنیم. بنیه به نظر شما چند تا از این 11 مدل اختصاصات رو دارد؟ یکی رو که گفتیم منادا واقع شده، دو تا دیگه اش فکر کنیم. یک اضافه به یا شده، آره دیگه، چون میگه پسر من بنیه، اضافه به یا شده و اضافه شدن از خصوصیت اسم ها بود. دیگه چه چیزی اینجا وجود داره؟ مسقر شده، ابن بوده دیگه، مسقر شده، بنین، بعد بنی بر وزن فعیل، این مسقرم بسته شده، شد 3 خصلت و 3 ویژگی در یک کلمه، امکان جمع وجود داره. لا تقصص رؤیا کن، رؤیا کن، ببینید رؤیا اضافه شده به کاف، پس رؤیا اسمه، چون اضافه شدن از خصوصیات اسم هاست. اخوته که، اخوته مجرور واقع شده، مجرور واقع شدن از خصوصیات اسم هاست، زنن اضافه هم شده. فیکیدو لکه کیدن، کیدن تنوین داره، پس اسمه. ان الشیطان، از شیطان، الف لام داره شیطان، پس اسمه. لل انسانه، انسان هم الف لام داره هم جر گرفته. ادوون، هم تنوین گرفته هم موصوفه. مبینون، تنوین گرفته. خب ربو که، ربو، اون رب اضافه شده پس اسمه. یعلمو که من تعویله، تعویله هم کسره گرفته هم اضافه شده به کلمه بعدی خودش، دوتا علامت داره پس اسمه. الاحادیث هم الف لام داره، هم جمع بسته شده هم جر گرفته پس اسمه. نعمتهو، نعمت اضافه شده پس اسمه. علیک که، خب این رو رد چیم، و علا آله، آله آله هم مجروره هم اضافه به یعقوب شده. و تا میرسیم به ابوی که، ابوی هم تثنیه است هم اضافه شده. خب این تمرینم حل شد. به همین سبک انشالله یک آیه رو به دلخواه کار کنید برای جلسه آینده و اسمها رو تشخیص بدید. موفق و پایدار باشید. شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، صلواتی خط بفرمایید.